بسم الله الرحمن الرحیم. شعبان شد و پیک عشق از راه آمد، شعبان شد و پیک عشق از راه آمد، عطر نفس بقیت الله آمد، با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین، یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بیننده‌های خوب برنامه روشنای احکام، خیلی خوش آمدید. به به از این شبها و روزهای سراسر نور و سرور و شادی، ماه شعبان المعظم، ماه پیامبر گرامی اسلام هست، ولادت با سعادت و نورانی و موفور و سرور سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو امروز پشت سر گذاشتیم و لحظات پایانی و امشب شب ولادت با سعادت و نورانی علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه، و فردا روز بعدیش هم پس فردا هم روز ولادت با سعادت امام سید الساجدین زین العابدین سلام الله علیه. به همه تون تبریک عرض میکنم. این شبها و روزهای بسیار بسیار مبارک رو و مهنا رو انشالله که دلتون شاد باشه، به شادی دل اهل بیت با افتخار با شما هستیم و برنامه روشنای احکام رو تقدیم میکنیم و طبق روزهای گذشته و هفته‌های گذشته رسالت ما در این برنامه پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما هست. راه‌های ارتباطی براتون فراهم هست، هم میتونید زنگ بزنید، هم میتونید پیام بدید، هم میتونید از طریق فضای مجازی پیام صوتی، پیام متنی ارسال بکنید. تمام راه‌های ارتباطی برای شما زیرنویس هست که بتونید ارتباطتون رو با ما برقرار بکنید. در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحیدپور هستیم که به تازگی هم از سفر زیارتی عتبات عالیات و کربلای معلا برگشتن و اتفاقا هفته گذشتم نتونستیم در این برنامه خدمتشون باشیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، ایام مبارک، زیارت‌ها قبول باشه،
سلامت باشید. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد
و الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز این برنامه هر کجا که هستید و این ایام خجسته و زیبا رو به همتون تبریک عرض میکنم. این سه ولادت بسیار میمون و پربرکت رو با امیدوار انشاءالله به برکت این ایام همه ما و همه شیعیان امیرالمومنین اهل سعادت اهل عاقبت به خیری، رفع مشکلات همه شیعیان انشاءالله، خدمت جناب عالی هم عرض تبریک و تهنیت دارم.
سلامت باشید، زیارتتون قبول
بشه. ممنونم انشاءالله. ممنونم، دعاگوی همه بودیم، خصوصا جناب عالی، همه بینندگان عزیز و همه جا هر کجا که در خلاصه مزان استجابت دعا بود، همه جا زیارت امیرالمومنین، زیارت سید الشهدا حضرت عباس علیه السلام یا سامر را کاظمین، دعاگوی همه عزیزان و بینندگانمون بودیم.
قبول باشه انشالله. خب میریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. یادآوری میکنم که منتظر تماساتون هستیم. عزیزان میتونن هم پیام صوتی برای ما ارسال کنن، هم به صورت مستقیم تماس بگیرن. شماره تلفنی که و شما تلفن همراهی که برای شما زیرنویس شده و در طول هفته هم اگر دوستان سوال ارسال کرده باشن ما امروز جواب میدیم. گفتن استاد اگر امکان داره پاسخ سوال من رو بده، اگر کسی عذر شرعی داشته باشه، رفته غسل کرده و اومده بیرون از حمام و یک دفعه ببینه که یکی از ناخن‌هاش لاک داشته و حواسش نبوده پاکش کنه، آیا غسلش درسته یا باید دوباره غسل بکنه؟
خب ببینید، یا ناخن سمت راست هست یا ناخن دست یا ناخن پا، مثلا فرض بفرمایید اگر سمت راست همون لاک رو پاک بکنه، رفع مانع بکنه و عرض می‌شود که اگر مقلده آیت الله مکارم نیست، مقلد آیت الله سیستانی هم نیست، فرض کنید، فرض مثال میزنیم، مقلد آیون دیگه است، مقام معظم رهبری مراجع دیگه است، چون اونا ترتیب بین راست و چپ رو شرط میدونن. بنابراین اگه در سمت راسته همون ناخون رو لاکش رو پاک میکنه، مانع برطرف میشه، همون دست را به نیت غسل قربت الله زیر آب میگیره، ولی سمت چپش رو باید غسل بدهد، چون سمت راستش یه ناقص داشته، درست میشه، میمونه سمت چپ، سمت چپش هم غسل میده. اگرم لاک در سمت چپه که نه دیگه مشکل نداره، خیلی راحته، لاک رو برطرف میکنه و دست رو زیر آب میگیره به نیت غسل قربت الله. شاید بفرمان خب اون وقت فاصله شده، اب نداره، تو غسل موالات شرط نیست. در وضوء این کارو نمیتونیم بکنیم، ولی در غسل نه. در غسل موالات شرط نیست، مانعی نداره و غسلش هم درست. و اگر مقلد حضرات آیون هست که آیه مکارم شیرازی حفظه الله و یا آیه سیستانی، خب اونا میگن که ترتیب بین راست چپ نمیخواد. حتی اگر سمت راستم باشه چون سمت چپش رو شسته، معناش میشه که سمت راست میشه بعد سمت چپ. همون دست رو لاکش رو برطرف میکنه، آب میگیره، به نیت غسل و قربت الله تمام میشه.
حالا گاهی هم سوال میکنه استاد، مثلا چند تا غسل، چه مستحب چه واجب، برگردن کسی ممکنه باشه. حالا مستحب که به اون معنا شاید نباشه، پس غسل واجب بر عهده‌شه، میخواد غسل مستحب هم انجام بده، تمام اینا رو میشه با یه غسل انجام داد؟
یه دونه غسل انجام میده با چند نیت. یعنی تو نیتش این است که من الان قربت الله غسل جنابت انجام میدم. مثلا یه خانومی است از عادت هم پاک شده، میخواد غسل حیض بکنه، غسل جنابت هم از قبل داشته، فرض کنی که غسل روز جمعه هم داره، میتواند هر سه غسل را نیت بکنه ولی یه دونه غسل انجام.
سال بعدی خانم بهرامی سال رو پرسیدن، گفتن آیا پوشیدن لباس مردانه برای زن در نماز مشکل داره؟
در نماز اشکالی نداره، ولی حالا بعضی از آقایون چرا ایراد میگیرن کلن در نماز غیر نماز، مثل حضرت امام رضوان الله علیه، خیلی ایشون تو این مسئله دقیق بودن، میفرمودن که زن لباس مرد را بپوشه، لباس مختص، لباس مختص، لباس مخصوص مردانه. الان شلوار مخصوص مرد و زن نیست، هیچ کدوم مشترکه، فرض بفرمایید پیراهن مشترکه. مثلا شاید نمیدونم کت رو میشه بگیم، مثلا کت هم خانمان
کت هم میپوشن، بیرون ممکنه شن.
از این طرف ممکنه بگیم لباس مخصوص زن را، بله مثلا دامن لباس زنانه است فرض کنید، که اونم مرد نمیپوشه اصلا. ولی اگر فرض ما بر این است که اگر لباس مختص مرد را زن بپوشد یا لباس مخصوص زن را مرد بپوشد، این رو بعضی از آقایون مراجع میفرمان که حتی اگر در معرض نگاه دیگرانم نباشه، آخه یه وقتی میاد تو جامعه میشه لباس شهرت، میگن لباس شهرت، خب
بله،
ولی تو خونت پوشیدی، تو خونت که دیگه لباس شهرت نیستش که. تو خونت کفش زنونه پا کردی مثلا، خانومه کفش مردونه پا کرده مثلا، این رو بعضی از هزارات آقایون مثل حضرت امام رضوان الله علیه اشکال میگرفت.
حالا استاد بعضی از لباس ها ممکنه نوع دوخت یا نوع رنگ، نوع مثلا مدلش
زنانه باشه،
آره اینها تشخیص مثلا مردان و زنانه داره، اینم فرق،
بله یعنی اگر عرف میگه این لباس الان زنونه است، اینو که مرد تنش نمیکنه که، مثلا اون رنگش، اون دوختش، فرمش، اینا میشه لباس مخصوص زنانه. عرض کردم همه آقایون مراجع اینو نمیگن، این رو توضیح بدم. ببینید یه وقت است که شما میخوای در جامعه بیای بپوشی، میشه لباس شهرت، یعنی انگشت نشان میشی، میگن نگاه کن چی پوشیده. این رو اکثر آقایون، بلکه همه آقایون ایراد میگیرن لباس شهرت را. حالا لباس شهرت هم لازم نیست که مرد لباس زن بپوشه، زن لباس مرد، هر گونه لباسی که انسان را انگشت نشان کند، یعنی شخصیتش رو زیر سوال ببره، همه نگاه ها به سمت او کشیده بشود، این اصلا ربطی نداره به نماز و
نماز.
این مال این فتوای همه است. اما غیر از این تو خونه کلن، هر جا کلن،
برای نماز،
برای نماز، غیر نماز. که مرد لباس زنانه بپوشد، زن لباس مردانه بپوشد، و عرض کردم این دیگه فتوای همه نیست.
آقای قدیم خیلی روی مسئله، مثلا خانم اگر توی خونه لباس هم مثلا پیرهن باشه،
بله،
پیرهن آقا رو می‌خواست بپوشه، آقا نه نمازت باطله، نه فلان از این حرفا، پس باطل نیست.
نه باطل نیست.
خب خیلی ممنونم. آقای صفایی برام وایس فرستادن، صوت فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید، من از برنامه خوبتون، ببخشید یه سوال شرعی داشتم. روز یک سال پیش یکی از اقواممون که برای پسرش رفته بود خواستگاری و اینو قصد ازدواج داشتن، به من گفتش که صیغه پسرمو برای عروس بخونن. خب ما صیغه رو خوندیم و با همه شرایطش از پدر دختر اجازه گرفتیم و وقت تعیین کردیم، یک سال صیغه خوندیم با مهریه مشخص. چند روز گذشته این یک سالش تموم شد، برای تمدید مجدد صیغه به مدت یک سال من زنگ زدن و من میدونم که اینا قصد ازدواج دارن و پدر عروس راضیه دیگه، و من صیغه رو خوندم با همون شرایط، اما از پدر عروسی که اذن نگرفتم، اجازه نگرفتم، دوباره به اون زنگ نزدم، اما میدونم که پدر عروس رضایت داره. حالا اینجا الان بدون اذن گرفتن از پدر عروس در صورتی که میدونیم اینا قصد ازدواج دارن، حالا یکی دو سال دیگه میخوان عقد دائم بخونن، این صیغه درست هست یا نه؟ ممنون از لطفتون، ممنون از برنامه خوبتون. یا علی
سلامت باشید، خیلی متشکر. بفهمید جا
اگر یقین به رضایت پدر داره کافی، یعنی ایشون میدونه ولو نپرسیده، میدونه اخلاقشو میدونه دیگه، حالا هرچی خودشون میدونن. فرض بر اینه، گاهی هم نه میگه من چه میدونم، شاید همون بار اول پدر راضی بوده الان دیگه صلاح نمیدونه دوباره تمدید بشه، ولی اگر یقین داره مطمئنه به این که پدر این دختر راضی است به این ازدواج و ایشون وکالت از دختر داره، وکالت از پسر داره، با همه شرایط و مدت و نمیدونم مهر و اینها، نه مانعی نداره.
خب خیلی ممنون و متشکر. یه نکته رو حالا بگیم اینجا استاد، بعضی مثلا عقد موقت میخونن دختر پسر، که حالا مثلا برای مواردی با هم محرم باشن اینها، بعد یادشون میره که مثلا اون پسر یا مرد ببخش زمان رو و میرن همون موقع عقد دائم
میکنن.
چی میشه؟
اکثر آیون میگن عقد دائم باطله، چون معنا نداره، چون اینا زن شوهرن، زن شوهر که دوباره زن شوهر نمیشه که. اکثر آقایون، اکثر بعضی از آقایون مثل از سایت الله شوبری یه حرف جالبی دارن، میگه البته یادش باشه، ایشون میفرمان همین که عقد دائم خونه معناش این است که دیگه عقد موقتمون نباشه. این خودش در حقیقت اتمام عقد موقت است به یک معنا، یعنی لزوم نداره که صریحا بگه که من بقیه مدت رو به شما بخشیدم. خب همین که در عقد دائم میکنه معناش همینه دیگه، یعنی ما دیگه زن و شوهر موقت نباشیم. ایشون میفرمان، بقیه آقای میفرمان نه، باید به صراحت بقیه مدت رو ببخشد بعدش عقد دائم بکنه.
گفتن که من دو تا سوال دارم. خانم نوری از افغانستان گفتن میتونم نماز قضای پدر و مادرمون رو وقتی زنده هستن بخونیم؟
نه، هیچ عبادتی، هیچ عملی رو کسی تا زمانی که زنده است دیگران نمیتونن به جاش انجام بدن، مگر حج. دیدی دیگه عاجز شده، نائب میگیره میفرسته با اینکه زنده است، حج یا عمره. عمره مستحبیه، حالا انشالله عمره راه بیفته، پول عمره رو میده یک کسی رو میفرسته میگه عمره است، اینم اب نداره. یکی هم زیارته، زیارت هم اشکال نداره، میتونه کسی رو به نیابت از خودش زیارت بفرستد که به جای زیارت بکنه. در بقیه موارد مثل نماز، مثل روزه، این جور چیزا نیابت بردار از زنده نیست.
سوال دوم خانم نوری گفتن که وقت نماز اگر چشمام بسته باشه اشکال داره؟ چون من وقتی چشمام بسته است حواسم جمع‌تره.
تمرکز حواس دیگه، ثواب نماز کم میشه، نماز باطل نیست، اب نداره، یعنی که نمازتون صحیحه. یه کمی وقتی میگیم مکروهه، یعنی این عمل اگر انجام بشه عبادتتون صحیحه، ولی قدری از ثوابش کم میشه.
بله. و فرق نمیکنه کجای نماز این بس؟
فرق نمیکنه،
همه جای
نماز. بله.
حالا یه سری آداب هم داره دیگه دوستان بیننده، عنایت بکنم. مثلا وقتی که داری حمد و سوره میخونیم مستحبه که انسان به مهرش نگاه بکنه، برس کنم که، یا مثلا وقتی یه قنوت میگیریم به کف دست، یا موقع رکوع بین دوتا قدم مثلا.
اینا همه نشون میده که اتفاقا تمرکز به این صورته، نه تمرکز با بستن چشم. اینا خودش نکته داره، یعنی این که به ما گفتن مستحبه این کار بکنی، مستحبه، یعنی بهتره همین کار بکنی. شما به جایی میری چشماتو میبندی؟ نه، شما برای اینکه جای دیگر رو نگاه نکنی که حواست پرت بشه، داری قنوت میخونی، کف دستتو نگاه کن، این خودش تمرکز حواس میاره.
بله. حتی موقع سجده استاد، بله. این سجده هم که حالا، بله.
حتی تو سجده هم که شما جایی رو نمیبینی، باز همون جا هم تمرکز حواست به این است که نگاهت، که وقتی پیشانی گشتی نگاهت همون جای سجدت باشه،
در واقع اونجا هم باید چشم باز باشه. حالا استاد فرمودن دیگه مکروهه، دیگه مکروه هم به معنی اقل ثواب، یعنی ثواب نماز کمتره. بیننده بزرگواری که خودشونو معرفی نکردن، حالا باز من یادآوری میکنم عزیزان، تمام راه‌های ارتباطی براتون فراهمه دیگه، هم میتونید تماس بگیرید، هم پیام صوتی، پیام متنی و سوال بپرسید. در طول هفته اگر عزیزان به کانال ما مراجعه کردن، کانال شبکه، و سوالی پرسیدن، حتما ما در برنامه امروز جواب میدیم، یعنی روزهای سه‌شنبه. گفتن در استخر مشغول به کار هستم، در قسمت بوفه اجناس رو گرونتر از چیزی که روی جنس قید شده برای فروش فروخته میشه و این فکر میکنم از نظر شرعی اشکال داره. حالا میخواستم بدونم که منی که حقوق دریافت میکنم این پول بنده شبهه دار است، اشکال داره یا نه؟
نه، حقوق ایشون که اشکال نداره که. بعد اون معامله هم که انجام میشه باطل نیست، معامله صحیحه. در هر صورت خریدار با رضایت میخره، پول رو میده. نهایتش این است که یک کار خلاف مقررات انجام میشه. یعنی مقررات قیمت زده، گفته رعایت قیمت روی جنس، بیشتر از این نفروش. انضباط مالی، البته باید حساب کتاب داشته باشه، هر کسی هر جور دلش بخواد بفروشه که سنگ روی سنگ بند نمیشه که. مقررات قانونه، تخلف از مقررات، تخلف از قانون خطاست، جایز نیست. همین به این معنی نیست که پس معامله باطله، پول ما حال. نه نه نه، معامله صحیحه، پول حلاله، حقوقشون حلاله، تخلف هم مال ایشون نیست، تخلف هم مال اونیست که بهشون میگه که این کار رو انجام بده.
بله. آقای پیام فرستادن گفتن که همسرم مهریه‌اش رو طلب کرده، من توان مالی دارم ولی بنا به دلایلی پرداخت نمی کنم. حالا بدهکارش هستم، میتونم برم سفر زیارتی یا خیر؟
سفر زیارتی کسی که بدهکاره میتونه بره، در صورتی که طلبکار مطالبه نکنه. ولی اگر طلبکار مطالبه کنه و شخص توانایی پرداخت داشته باشه و وقت پرداختم باشه، یعنی زمان خاص نداره، چک نیستش که بگیم که چک به خانومش داده بابت مهریه، چکش مال کیه؟ مال سالیه است، الان پاش برو. نه، الان شما باید مهریه رو بدی. وقتی مطالبه میکنه، شما ببینید شما بدهکارید، بدهیتونم سررسید خاص نداره، خانومتونم مطالبه کرده، شما توانایی پرداختم دارید. بله، یه وقت هست میگه که من هم میتونم، عرض میشود که سفر رو برم، هم میتونم بدهیم و بپردازم پردوش باشه. اما یه وقتی که نه، من الان این کار رو نکنم، پاشم برم سفر. این کار واجبه، سفر مستحبه.
ایشون میگه که به دلایلی نمیخوام پرداخت کنم، یعنی اصلا ربطی به سفرم نداره.
اونشو که ما نمیدونیم دلایلش موجه هست شرعن یا موجه نیست. شرعن میگه که شخص طلبکار وقتی از شما مطالبه کرد و سررسیدم نداره، الان توانایی داری بده. ما نمیدونیم بخیر.
حالا مهریه جز همون مواردی که زمان داره،
ممکنه زمان داشته باشه، تو عقد ممکنه زمان،
اگه نداشته باشه،
نداشته باشه هیچ، هر وقت مطالبه کرد خانم و مرد توانایی پرداخت داره باید بپرسه.
خب الان این شخص با این تفاصیل میتونه بره زیارت؟
نمیدونم چه عذر موجهش چیه، آخه ایشون بگن که ما نمیدونیم، ما بلد نیستیم واقعا عذر موجهش چیه، چه مصلحتی ایجاب میکنه.
به نظر میرسه نمیخواد بده دیگه،
نمیخواد بده. خب عذر شرعی نیست.
آره همین.
هیچ توجیه شرعی نداره. من دارم ولی به دلایلی. چه دلایلی؟ چرا نمیخواد بدی؟ وقت اگر سفر میخواد بره، فرار از ادای دینه یا نه؟
نه، کاری با اینجوری که از سوال معلومه،
نه سفرش حرام نیست.
آره، اصلا نمیخواد فرار کنه از دین، ولی میگه میخوام زیارت بره، ولی حالا فعلا مهریه هم نمیخوام بدم.
بره، ولی خب خلافم کرده، گناهم کرده.
این میخوام میگم ارتباطی به زیارت اون
نه. یعنی سفر معصیت و حرام نیست.
درست.
ولی کار خلافه.
بله. خیلی ممنونم. آقای حسینی از مازندران روی خط ارتباط برنامه هستن. سلام علیکم.
ادب خود آدابی دارد، به حسب ادب. معذر استاد بیپور، عرض سلام و ادب و احترام دارم و مجری بزرگوار محترم زیبا آقای اسماعیلی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدا خیرتون بده. اذانم دارم میگن تو مازندران، دارم اذانم میدن، خدا حفظتون کنه به برکت این بانگ محمد ابن عبدالله، خدا حفظتون بکنه. من یه سوال، اون دفعه یعنی دو سه ماه پیش معذر شما پرسیدم، مبنی بر اینکه حضرت امام حسن عسکری فرمودن نماز یومیه اهدا و خمسین، بعد شما برامون توضیح دادن که مثلا 17 رکعت اینه، نمیدونم 11 رکعت نماز شبه، ولی من میگم به حسب دید من شما میتونید تشخیص بدین، قشنگم میتونید منو هادی کنید. میگم که آیا به نظر شما، آیا به نظر مراجع بزرگوار اهدا و خمسین که 51 رکعت است، آیا به نظر بزرگواران همون رکعت و سجدت نیست که اگر ما نماز صبح را حساب بکنیم تعداد رکوع و تعداد سجود و نماز ظهر من عصر من غروب می میشه 51 رکعت، آیا صحیح است یا نیست؟ خدا حفظتون کنه، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، متشکرم. حاضر بفرمایید. حالا
نه، صحیح نیست، تعارف که ما نداریم که صحیح نیست. اهدا و خمسین رکعت یعنی قیام، قرائت، رکوع، دو تا سجده، اینو میگن رکعت. رکعت ترکیب از چند تا کاره. قرائت، حالا اگه رکعت اول و دوم قرائت هم دو سوره، اگه رکعت سوم چهارم قرائت تسبیحات. بعد رکوع، بعد دو تا سجده، البته با شرایط خاص خودش این میشه رکعت. شما 17 رکعت نماز روزانه تون رو میخونید، 34 رکعت هم نافله های مستحبی که 11 رکعت نماز شبه، بقیه‌اش هم نافله های نمازهای پنجگانه است.
حالا استاد ایشون میگن یعنی رکوع و سجده رو اینجوری خب الان 34 تا ما سجده داریم به اضافه 17 میشه 51 رکعت. حالا شما ایشون اومدن اینجوری زم زدن رکعت رو به اصطلاح رکوع و سجود ما هم چیزی نداریم.
نه خیلی نداریم.
خب خیلی ممنونم. بالاخره واژه رکعت آقای حسینی عزیز در روایات معنا و مفهوم خودش رو داره. ما هیچ وقت به رکوع کسی رکعت نمیگیم.
چرا؟ اونم بخوای بگی میشه 51 تا رکوع داره. 51 رکعت 51 رکوع. اصلا رکعت رو از این جهت رکعت میگن که رکوع در آن.
نه ایشون میگه رکوع سجود با
سجود
هم.
نه. سجود نمیشه.
همین اصلا. نماز یومیه میشه.
نه سجود رو نمیشه اصلا حساب کنه. بله. میشه گفت که ما در شبانه روز 51 رکوع به جای می آوریم. 51 رکوع یعنی 51 رکعت.
رکعت. خب خیلی عالی ممنونم. دوستان گفتید که آقای موسوی صوت فرستادن برام بشنویم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ممنون از برنامه خوبتون. ببخشید یه سوال داشتم از خدمتتون. می‌خواستم عرض کنم که بنده عضو یه صندوق قرض الحسنه خانگی هستم و ماهانه مبلغ 100,000 تومان رو به عنوان سرمایه صندوق پرداخت میکنیم و بنده و اعضای صندوق هم هر موقع که نیاز داشته باشیم از صندوق وام میگیریم. حالا میخواستم بدونیم که آیا گرفتن وام از این صندوق اشکال شرعی داره یا نه؟ دوم این که آیا به پولی که ماهیانه بابت سرمایه پرداخت میشه اونم خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟
خیلی ممنونم. خب نحوهی که ایشون توضیح دادن استاد اشکال داره؟
خب معمولا صندوق ها همینطوره دیگه. یعنی شما ماهانه یک سهمی رو میگذارید که خود این قرض الحسنه است. چرا؟ چون میدید اعضا میگیرن میشه قرض الحسنه و در انتظار هستید که نوبت شما برسه، حالا یا نوبتیه یا قرعه کشی، حالا ممکن نوبتی باشه، میگه میچرخ نوبتی میدیم مثلا
در هر کی نیاز داشته باشه مثلا
یا هر کس نیاز داشته باشه. در هر صورت در انتظار هستید که به شما قرض الحسنه بدن، پس شما قرض الحسنه میدید و قرض الحسنه میگیرید. اینجا باید دقت کرد که این پولی که شما میدید شرط توش نباشه، چون اگر شرط توش باشه میشه قرض به شرط قرض، قرض میدم به شرط اینکه به من قرض بدید، این میشه ربا، این نباید باشه. ولی شما نه، شما برای ثوابش، شما برای ثوابش پول بذارید. به شما قرض دادن دادن، ندادن ندادن. یعنی مطالبه نکنید. حقی برای خودتون قائل، شما میگی من پولمو دادم. دیگه من چیز اضافه نمیخوام. پولم هر وقتم خواستم پولم هم بگیرم بهم میدن. ولی که حتما به من قرض الحسنه مثلا فرض کن که 20 میلیونی بدن، این رو من توقع ندارم. مطالبه نمیکنم. شرط نمیکنم، مهم اینه ها، شرط نکنید. اگر اینجوری باشه بلا اشکاله.
بله
مانعی نداره، ثوابم داره.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم.
سوال دیگه داشتن؟ آها
سوال دومشونم آره خمس داره یا خیر؟ ببخشید داره.
بله
پولی که میذارن میمونه خمس داره یا خیر؟
بله خمس داره دیگه، پس انداز میشه دیگه در واقع. البته داره قرض الحسنه میده. یه وقت است که ایشون هر وقت که بخواد پولو میتونه بگیره. یعنی بعضی اینجوریه، بعضی میگن نه خیر، تا زمانی که نوبت شما نرسیده که به شما وام بدیم اون پولایی که ماه به ماه دادی به شما برگردونده نمیشه. تا برگردونده نشده خمس نداره. ولی وقتی برگردوندن، اینو حتما دقت کنی، برگردوندن چقدر به شما وام دادن؟ میگه 10 میلیون. خودت چقدر گشته بودی؟ تا زمانی که 10 میلیون خودت چقدر گشته بودی ماه به ماه؟ میگه 4 میلیون. پس الان 10 میلیونی که به شما دادن 4 میلیونش اصلا مال خودته.
6 میلیون مال خودت نیست.
6 میلیون مال. اون 6 میلیون که مال خودت نیست که هیچی، خمسن 4 میلیونه خمسن.
به محض اینکه بگیرم.
به محض اینکه بگیرم. به شرط اینکه سال خمسیش رسیده باشه.
رسیده باشه یا رد شده باشه.
رد شده باشه.
خب خیلی ممنونم، متشکرم. بچه‌ها میان برنامه‌تون ابوالفضلیه یا امام حسینی؟ من داشتم آره امشب دیگه شب ولادت با سعادت و نورانی مولای ما، ارباب ما، باب الحوائج کربلا، آقا ابوالفضل العباس هست. میگه ای اهل حرم میر و علمدار خوش آمد، ای اهل حرم میر و علمدار خوش آمد، سقای حسین سید و سالار خوش آمد، علمدار خوش آمد، علمدار خوش آمد.
میر و علمدار، علمدار، علمدار. سر گیسوس یا حبل المتین، این لب لعل است یا ماه مهین، سرزد ماهی از آل علی، چشم تو روشن یا ام البنین. پسر آوردی تو برای یک شب مولا، قمر آوردی با ابوالفضل، حاجت کل بشر را تو برآوردی، بر سپاهش سپر آوردی، بر سپاهش سپر آوردی. میر و علم دارم ساقی و سردارم، میر و علم دارم ساقی و سردارم، در دل میدان چون حیدر کرارم، در دل میدان چون حیدر کرارم. ای علمدار یا ابوالفضل شیر پیکار، یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل. ماه حجاز و شاه القمه، به دامن توست دست ما همه، دست تو کافیست در روز جزا، بهر شفاعت نزد فاطمه. من تو را خواهم، من فقیر سر سالم که عطا خواهم، من مریض هستم سفره‌ای نذر تو کردم که شفا خواهم. دل من تنگ است کربلا خواهم، دل من تنگ است کربلا خواهم. هر که تو را دارد دل به تو بسپارد، هر که تو را دارد دل به تو بسپارد. ارمنیم حتی رو به تو میارد، ارمنیم حتی رو به تو میارد. ای پناه ما ابوالفضل باب حاجات یا ابوالفضل، ای پناه ما ابوالفضل باب حاجات یا ابوالفضل.
صلی الله علیک یا باب الحوائج یا ابوالفضل العباس. امشب خدا دستگلی به مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام عنایت میکنه، دستگلی به مادر بزرگوار و گرانقدرشون حضرت ام البنین سلام الله علیها عنایت میکنه. دلشون شاد، اهل بیتمون انشالله به شادی دل اهل بیت، دلهای همه شما هم شاد بشه، همتون حاجت روا بشید. یه دعا هم بکنیم برای اون زوجهای جوانی که شاید سالها از زندگیشون گذشته، هنوز دامنشون سبز نشده، هنوز خدا بهشون فرزندی عنایت نکرده. الهی به حق مولود این روزها و شبها، مولود دیروز، مولود امشب، مولود روز آیندهی که در پیش رو داریم، نیمه این ماه شعبان المعظم، ولادت با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، خدا دلتون رو خوش کنه، خدا فرزندانی سالم و صالح و شایسته به همتون عنایت بکنه. در کنارتون هستیم، برنامه روشنای احکام روزهای سه شنبه از ساعت 17:30 تا 18:30 خدمتون میرسیم و سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ میدیم. خب اما بریم سراغ سوالاتی که بیننده های عزیز برای ما فرستادن. خانم رجبی از افغانستان گفتن که سال قبل حمله قلبی داشتم و نتونستم روزه بگیرم و امسال عمل باز کردم، امسال روزه بیاید تکلیفم، ماه رمضان بیاید تکلیفم چی میشه؟
اینهایی که عمل باز میکنن، قلب رو عمل باز میکنن، معمولا پزشک اجازه روزه گرفتن بهشون نمیدن. تا ما که تخصص نداریم الان بگیم بگیرد یا نگیرد، دو تا راه داره. یکی تجربه شخصی خودشه که به این نتیجه برسه که بگیرد یا نگیرد، و یکی هم مراجعه به پزشک متخصص، که متخصص این داستانه و بی‌غرض، قرضی نداره، بهش میگی که نه روزه برای شما مضره و روزه نگیر. اگر پزشک گفت روزه نگیر و خطر برای شما داره، روزه نگیر.
گفتن که بیننده‌ای که از طریق ایتا برای ما از طریق کانال سوال فرستادن، گفتن که قضاوت کردن و غیبت کردن خانم‌های بدحجاب که با مردها بگو بخند می‌کنن و آرایش غلیظ و لباس‌های نامناسب در جامعه می‌پوشن درسته؟ چون گاهن این موارد دیده میشه، باعث میشه که ما مردم عادی در مورد اونها بد برداشت بکنیم. آیا این که حتی از ذهن من بگذره که مثلا اون خانم چه کاره است، برام گناه نوشته میشه؟
ببینید، اون چه که در ذهن میگذره نه گناه نیست. گناه همیشه با رفتار، فعل، گفتن، شنیدن، نگاه کردن، انجام دادن، ایناست. این یه نکته. نکته دومی که قضاوت‌های کلی، نه درباره شخص خاص، نه درباره شخص. مثلا اینجوری میگه، میگه خانم‌های بد حجاب اینا خلاصه ایمانشون ضعیفه. یه همچین قضاوت کلی. این غیبت نیست. غیبت راجب شخص خاصه، نه کلی. این غیبت نیست. بله، ممکنه عنوان دیگری پیدا بکنه که حرام باشه، یه بحث دیگه است. مثل این که مثلا میگه که مردم فلان شهر اینجوری هم، اونم همه رو میگه. بله، اون اشکال داره. اما این که ایشون میگه قضاوت و غیبت، قضاوت غیر از غیبته. غیبت مال شخص معینه. میگه که فلان خانم، اونم کسی که شما میشناسیش
و اونم به کسی بگی،
به کسی بگی، اونم نه تو ذهنت، که عیبش هم پوشیده است، شما داری برای مخاطبت عیبش رو برملا میکنی، این غیبته. اینجور که ایشون میگن نه. البته خب قضاوت هم باید قضاوت های صحیح باشه. گاهی واقعا قضاوت ها قضاوت های صحیحی نیست، قضاوت های نارواست. یعنی مثلا اینجوری میگیم، میگیم این زنهای بی حجاب و بد حجاب میبینید؟ اینا رو میبینید شما؟ بله. اینا چیه؟ اینا اصلا دین ندارن. اینا چنج
دو نسبت های ناروا در واقع بینا داده میشه.
اینا درست،
در حالی که حالا ممکن اینو ظاهرشون،
بله اینا درست
رعایت نکنه این چیزا رو.
گاهی تقید به نماز دارن، واقعا مرمزون تقید به روزه داره، منتها حالا شل حجاب بد حجاب غیبت نیست نا، ولی همون قضاوت هم قضاوت نابجاست که نباید مؤمن بیجا قضاوت کنه درباره دیگران. قضاوت به باطله، اینم درست نیست.
خانمی پیام فرستادن، گفتن که شوهر من گوشیش رمز داره ولی من فهمیدم رمزش چیه و شبهایی که خوابه میرم گوشیش رو نه به قصد خوب بلکه به قصد تجسس و پیدا کردن پیام و این دوستیزا باز میکنم. آیا کار من اشتباهه؟ چون برای خودم دلیل آوردم که برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی اشکال نداره.
اولا که تجسس جایز نیست، این که معلومه، فرق هم نمیکنه تجسس در گوشی شوهر باشه در گوشی زن باشه، مگر موارد خاص تبصره داشته باشه. تبصره، خب الان این خانم برای چی سرک میکشه در گوشی شوهرش؟ غیر از این که میخواد ببینه این آقا با خانمی مرتبطه یا نه، همینه دیگه. بله. و الا میگه که نه، من برای جلوگیری از چی؟ از چی میخواد جلوگیری بکنی؟ از مفاسد؟ یعنی چی؟ یعنی خدای نکرده شوهر شما اهل خلافه، اهل فحشائه، مثلا اینجور چیزا؟ خب
همین دیگه، مثلا میخواد ببینه، فرض کنید توی گوشیش آیا فیلم های اینجور هست یا نه، میخواد ببینه آیا با کسی تبادل پیام داره مثلا یا نه.
خب اگر داشته
باشه، توجیه خودش میگه من میخوام این رو مثلا آسیب شناسی بکنم، اگه داره فلان بکنم.
خب اگه داشته باشه کاری میتونه بکنه یا نه؟ یک،
نه اصلا اگر داشته باشه میتونه بره سر گوشیش.
حالا همین، اگر داشته باشه بکنی. اگر داشته باشه اصلا میتونی شما کاری بکنی؟ بعد احتمالت چقدره؟ ما که این احتمال رو درباره خیلی ها میدیم، این که نمیشه که، این دلیل نمیشه که. بله احتمال 5% من میدهم که این آقا مثلا فرض کن تو گوشیش نمیدونم فیلم های چنین چنان داشته باشه. ما نمیتونیم با این، بله عرض کردم تبصره داره، تجسس تبصره داره، قطعاً تبصره. مثلا پدر نسبت به فرزند خودش حتما باید نسبت به گوشی فرزند خودش حساس باشه. فرزند خودش گوشی داره، این تو گوشیش چی داره؟ چی داره که اینقدر؟ خب این اینستاگرام داره، این خطره، اینو حتما باید تجسس کنه. چرا؟ چون احتمال اوغلایی میده، این مهمه، احتمال اوغلایی میده. یعنی چی؟ احتمال میده که همه اوغلایی این احتمال میدن، اینو نمیشه نادیده گرفت. 70% 80% این احتمال هست. این بچه من با شناختی که ازش دارم خلاصه گوشاش میجنبه، میره سراغ فیلم و نمیدونم عکسای مبتذل و فلان حرف. اینو حتما باید جستجو بکنه به خاطر جلوگیری از مفسده. تربیت، یعنی تربیت اقتضا میکنه. اما آیا زن نسبت به شوهر چنین وظیفه‌ای داره؟ واقعا چنین وظیفه‌ای داره؟ اونم با احتمال ضعیف نه، مگر اینکه بله دیگه یه نشانه‌هایی از این شوهر دیده که میداند احتمال قوی داره و باید یه جایی جلوی شوهرها رو بگیره، اونم نه به خاطر عرض شاید حساسیت نمیدونم ازدواج دوم از این حرفا، نه نه اون که بحث دیگه است، نه به خاطر جلوگیری از مفسده اگه شوهرش خدایی نکرده افتاده توی خط خلاف، بله اینجا جلوش بگیره، اینجا اگر هست بله نداره.
خب خیلی ممنون و متشکر. پس عنایت داشته باشید به صرف یک احتمال ضعیف یا یک تصور یا توجیه خودتون که میخوام جلو بگیرم جلوگیری از مفاسد و فلان، اینا دلیل نمیشه، باید حتما اون یقین اطمینانه باشه. بعدم یه وقت شما ببینید اینها درسته به ظاهر شما دنبال یک کار خیری، ولی اگر به هر دلیلی همون لحظه ممکنه شوهر شما از خواب بیدار بشه و ببینه که سر گوشیش هستی و داری تجسس میکنی، خب موقع زندگی از بین میره دیگه، مشکلات ایجاد میشه، دعوا اختلاف ایجاد میشه، اینا بده، یعنی این کار نباید اتفاق بیفته، یعنی به شکلی باید باشه که اعتماد بین زن و شوهر باشه. و اصلا بعضی وقتا خوب آدم گوشی رو الکی عمدن خونه جا بذاره، رمزش هم همه بدونن، مثلا من خودم گوشیم رمز گوشی من رو همه اهل خونه میدونن و بقیه خونه هم همینجوره، هر کسی گوشی داره رمزش رو همگی میدونن، اینجوری نیست که یک رمز مخفی داشته باشه و اینها، نه رمز برای، ولی کسی هم سر گوشی کسی نمیره، کسی هم بدون اجازه سرکشی به گوشی کسی نمیکنه، ولی رمزم آزاده، یعنی همه رمز گوشی همدیگر رو داریم، ولی اینو هم باید رعایت بکنیم که به این موضوع
دو طرفه آره دیگه
مشکل ایجاد نشه.
اون را که پاک است چه باکی از حساب است، پاکه دیگه، شما برای چی رمزتو میگی بذار، چرا شما مطمئنی گوشی منو ببینن، من چیزی توش ندارم که، من اهل خلاف نیستم که. اون طرفم هم باید همینطور باشه، اون طرفم هم باید اطمینان کنه، اصلا اساس خانواده به اعتماد دو طرفه است، خدای نکرده اگر وسواس فکری داشته باشه نسبت به طرف
مرد، آره مرد نسبت همین به میخوام میگم یک سره ممکنه بره سر این گوشی هی بخواد تجسس بکنه،
مردم نسبت به زنش آره. همینطوره، مردم همینطوره، اگر وسواس فکری باشه که نگران باشه که الان شوهر من اصلا این به گوشی هم ختم نمیشه، شوهر من رفته بیرون، الان کجا رفته،
آره بیرون رفته، کجا بیرون
اومده، کجا بود، چی شد، اینا خیلی آسیب میزنه به کانون خانواده.
خب بریم سوال بعدی. گفتن که بنده و خانومم 2 سال احساس گناه داریم به خاطر اینکه خانومم موقع نامزدی و عقدمون باردار شد و به خاطر اینکه از قدیم میگن عیب هست حاملگی در دوران نامزدی، ما بچه رو سقط کردیم و در 7 هفتگی این کارو کردیم، حالا نمیدونیم دیه جنین باید بدیم، نمیدونیم چه کنیم، چه اشتباه بزرگی کردید. خب
اولا توبه بکنن، خودش میگه گناه بزرگ، توبه بکنن، و دومی که هنوز 4 ماه نشده بوده، روح دمیده نشده بوده، دیهش خب مشخصه دیه، و 7 هفته بوده، 7 هفته میشه تقریبا 50 روز، 50 روز بوده، 50 روز میشه تو 40 دوم، 40 روز اول، 40 روز دوم، 40 روز اول 15 مثقال طلا، 40 روز دوم 30 مثقال طلا، 30 مثقال طلا.
خب خودشون کردن، حالا کی باید بده دیارو؟
خودشون مباشر بودن یا رفتن پزشک این کارو کرده، بستگی داره، اون کسی که مستقیما این کارو
میکنم دیه بر عهده که اینا
دیه بر عهده کسی که خودش مستقیما این کارو میکنه، اگر خانم دارو خورده خودش با دست خودش دارو خورده و سقط کرده بچه رو، دیه بمونه، اگر پزشک این کارو کرده با پزشکه، اگر رفته پیش کسی اون آمپول زده تزریق کرده و اون میدونسته که این آمپول سقط جنینه، با اونه، بستگی داره به اینکه کی این کار رو انجام داده باشه.
حالا در هر صورت اگر خودشون جفتشون با هم با رضایت هم دیگه این کارو کردن، دیگه خودشون هم قرص خورده، فرض کنید خانم دیگه
شوهرم بوده، فرض کنید که آره زن این کارو کرده که باید دیه بده، دیارم باید به شوهر بده، چون شوهر پدر اون بچه است، باید به اون بده، اگر شوهر عرض می‌شود که نگرف که نبایدم بگیره چون راضی به این مسئله بوده، نگرفت دیگه چیزی بر عهده‌شون نیست.
حالا استاد این مجوز میشه، این که مثلا میگه رسم نیست در محله ما، در شهر ما، در منطقه ما، ای به این
خیر اصلا نیست. بله بله ممکنه به یه حدی برسه تو بعضی مناطق که آثاری به بار بیاره، خدای نکرده اصلا به قتل و اینها بعضی هستن، خیلی حساسن، بله تعصب داره، تعصب داره که مثلا چطور دخترش باردار شده، خب بابا شوهرشه، زن و شوهرن، حالا زودتر باردار شده بشه، حالا اگر تعصب داشته باشه میگه من نه این دختر رو میکشم اصلا، یا یعنی شما اجازه میدی؟ یعنی دین اینو میگه یا نه میگه نه این بچه رو سخت کن اونا متوجه نشن توبه میکنی؟ اب نداره. اونجا نه، اونجا بحث حرجه، بحث استراره. ولی نه خیر، میگی که گفتیم عیبه، عیب بودن که حرج نیستش که، استرار نیستش که، توجیه شرعی نداره.
اگر چنین چیزی هم گاهی ممکنه اتفاق بیفته، خب خیلی سریع مدیریت میکنید، مراسم عروسی برپا میکنید، خلاصه یه جوری مدیریت میکنید، زودتر مثلا مراسم برپا میکنید و میرید سراغ خونه زندگیتون. بعدن هم حالا کسی هم متوجه نمیشه، فکر میکنن توی خونه خودتون و دوران عروسی و اینا این اتفاق افتاده. نمیارزه به این که واقعا یک طفل رو، فرزند خودتون رو سقط بکنید. این خیلی خلاصه ممکنه اثرات روحی روانی هم داشته باشه. حالا گذشته، انشالله توبه کنید و استغفار خدا میبخشه و اراده بکنید برای فرزنددار شدن. انشالله خدا فرزندان زیادی بهتون عنایت بکنه. آقای مهدیار صوت فرستادن برامون، بشنویم صداشون رو.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم.
علیکم السلام.
یک سوال داشتم، خواستم بپرسم کسی که فوت کرده و قبلا فیش حج خریده بوده، الان بعد از فوتش تکلیف انجام حج و فیش حجش چی میشه؟ آیا مثل بقیه اموال باید تقسیم بشه؟ تشکر میکنم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما. آجاب بفرمید.
باید ببینیم که موقعی که زنده بوده حج بر او واجب شده، مستقر شده یا نه. یعنی چی؟ یه فیش خریده، این از این جهت مشکل نداشته. میمونه پول کاروان، پول کاروان داشت پارسال، اگه میخواست آزاد بره میتونست؟ میگه آره میتونست، نه وضعش خوب بود، داشت نرفت،
آزاد
میتونست.
نوبتش هنوز نشده، ممکنه مرد فوت بله. کرده و فیشم مونده.
بله ممکن، میگم فرضهای مختلف داره. ما یکی یکی باید پیش بریم. نوبتش نرسیده بوده پارسال بره، ولی میتونست که آزاد بره، پولش هم داشت. این حج برش مستقر شده بوده، واجب شده بوده، اینجا باید نائب بگیرن.
کاری به این فیشه نداره نخل. باید حج برش باید انجام، حج
برن نائب بگیرن، این معلومه. فرض دوم این است که نه خیر، فقط یه فیش بنده خدا خریده بوده، اون فیش هم اون وقتی که خریده بوده قیمتی نداشت که خلا. بعد اگه آزاد می‌خواست بره که نمیتونست این همه پول بده که، باید نوبتش میرسید.
نوبتش هم که نرسید فوت کرد.
البته حالا نوبتش هم برسه تازه مدیونه
چقدر دیگه. آره
150 میلیون باید بده کاروان، نوبتش هم نرسیده بود، آزادم نمیتونست بره، این مستطی نشده. وقتی مستطی نشده بود نیازی نیست که نائب برای او بگیرن، اون وقت فیش میشه مال همه ی ورثه،
جزء همون در واقع آنچه که از میت باقی مونده،
جزء ترکه میشه، میشه مال همه ی ورثه.
خب باز بیننده دیگه از طریق ایتها برای ما پیام فرستادن، گفتن که من نمازهای قضای خود را هفته ای علامت میزنم و عرض کنم که ترکیبشو به هم نمیزنم، به این صورت که یک هفته صبح، بعد میرم یک هفته ظهر، یک هفته عصر، برای یک هفته تیک زده شده، به همین صورت میرم بعدی. مشکل که نداره، یا مثلا فرقی نداره تیک های نماز ظهر از عصر بیشتر باشه، بر خودشون علامت به قول میزنن.
نه مشکلی نداره. کسی که اجیر نیست، یعنی پول نگرفته برای میت نماز بخونه، مال خودش، تکلیف خودش. شما مثلا مثال میزنیم، شما 365 تا نماز صبح بگردن احتمال یه سال، 365 تا نماز صبح بخونید. حالا ایشون میگه هفته ای.
آره هفته ای، یه هفته صبح فقط بخونید.
اب نداره. چه اشکالی داره اینجوری بخونید اصلا. بعدش یک هفته نماز ظهر میخونید، بعد یک هفته نماز عصر، ترتیبم رعایت شده، یعنی ظهر اول خوندید، عصر بعدن خوندید، مغرب اول خوندید، عشا رو بعدن خوندید، اب نداره، مانعی نداره.
فقط در نماز قضا، خب میدونید نماز قضا زمان نداره، هر ساعتی از شبانه روز شما میتونید نماز قضا رو بخونید. فقط شرطش اینه که رعایت یک، ظهر قبل از عصر حتما باشه، یعنی اول ظهر باشه بعد عصر، اول مغرب باشه بعد عشا. حالا 5 تا مغرب بخونید بعد 5 تا عشا بخونید، 10 تا مغرب 10 تا عشا، 10 تا ظهر اول 10 تا عصر، اشکالی نداره به این شکل. خب بچه صوتی چیزی داریم یا پیام بخونم؟ نکته بود گفتن من زیارت عاشورا رو به صورت خوابیده از روی موبایل میخونم، بفهمید که آیا گناه داری یا خیر؟
نه گناهی نداره، هیچ اشکال. حتی قرآن هم شما خوابیده بخونید گناه نداره. بله آداب داره، دعا آداب داره، قرآن آداب داره، آداب رو رعایت بکنیم بهتره، قطعا ثواب بیشتر به ما میدن. آدابش چیه؟ این است که شما دعا رو میخواد بخونید، رو به قبله بخونید، نشسته بخونید، با وضو بخونید. قرآن هم همینطوره.
بله.
حالا وضو نداره.
حالا اتفاقا سوال قرآن هم پرسیدن که بعدش پاهامو میگن دراز میکنم.
نه. گناه نیست. گناه نیست، ولی آداب داره. نشسته باشه، حتی ایستاده نه. نشسته باشه، رو به قبله باشه، وضو داشته باشه. و این آداب ثواب رو بیشتر میکنه. ولی حالا نه، تو رخت خواب هستید. اصلا بعضی از دعاها وارد شده که اصلا وقتی میخوابید بخوانید شما. اشکالی هم نداره.
بله. خیلی ممنون و متشکر. این سوال رو آقای خانم طاهرخانی از یزد برای ما فرستاده بودن که ازشون ممنون و سپاسگزاریم. خواهر بزرگواری پرسیدن در خصوص حالا چیزای جدیدی که برای لب اومده، گفتن حالا مثلا رژ لب رو تتو میکنن، رنگی میکنن روی لب، اشکال نداره؟
دائمی میکنن.
بله دائمی.
دائمی میکنن.
اگر خط لب نوشتن.
بله بله. اگر که اگرش هم که یعنی واقعا حالا همینطوره که زیر پوست هست، اینا هیچ کدومش روی پوست نیست. اینا جوری تزریق میکنن که زیر پوست باشه که دائم بمانه. وقتی زیر پوست شد دیگه برای وضوء غسل اشکالی نداره. ولی اون وقت یه نکته دیگه داره. این میشه آرایش.
بله.
میشه آرایش ثابت. آرایشی که پاک نمیشه. این رو باید از نگاه مرد نامحرم بپوشونند.
بعد حالا استاد بعضی وقت این تتوهایی به این شکلی، حالا چه ابرو یا نمیدونم خط چشم و خط لب و از اینجور چیزا، مثلا میگن دو سه روز نباید بهش آب بزنی. بعد میتونن اینا رو در حالت عادی،
جوزی نداره که در حال عادی که میخواد وضو بگیره و وقت نمازش یعنی وقت پریودش نیست، مجوز نداره این کارو بکنه. چون میفته به اضطرار، ناچار میشه وضو نگیره، تیمم بکنه، نمیشه. ولی اگر که نه، در زمانی باشه که تکلیفی نداره برای نماز، ایام عادت ماهانه است، این کار انجام بده، مشکلی نداره.
خب خانم عباسی از تهران پیام فرستادن، البته اگر ایشون مرجع تقلیدشون رو میفرمودن کاری مقدار آسان‌تر بود در پاسخ دادن، اما سوالشون این هست که پاداش بازنشستگی دریافت کردم ولی دختر دم وقت هم دارم، وظیفه من چیست؟ احتمالاً در مورد خمس سوالشون هست.
پاداش
یا شایدم در مورد حج.
بله، پاداش بازنشستگی رو که غیر از مقام معظم رهبری مشخصه، همه میگن
خمس داره.
خمس داره. مقام معظم رهبریم که ازشون سوال کردن، ایشون میفرمان فقط هدیه خمس نداره. خصوص پاداش فرمودن، این پاداش هم هدیه نیست. این هم یک نوع قرارداده. این قرارداده، بنابراین این هم خمس داره. منطقه برای اینکه مشکل براش ایجاد نشه، به تدریج اون چرا که الان میتونه بده و براش ایجاد سختی نمیکنه بده، به تدریج آرام آرام بنویسه چقدر میده. دستگردونم که اگر نظر مقام معظم رهبری میخواد، دیگه نیاز به مراجعه دفتر و دستگردون این هم نداره، به گردنشونه، دینه، به تدریج بپردازه. اگرم که نه، مقلد آقایون دیگه است، باید یه تماسی بگیره، هماهنگ بکنه، دستگردون بکنه که بتونه در این مال تصرف بکنه، به تدریج بپردازه.
بله. بعد حالا این بخشی که در مورد خمس بود، اما در مورد حج، چون اولا پاداش بازنشستگی به ایشون دادن، بله، ممکنه هم به اندازه هزینه‌های حج واجب بشه، هم بله، برای خودشون، یا آیا اصلا مثلا به ایشون پاداش دادن برای همسرش چیزی واجب میشه، حج واجب میشه؟
اگر پاداشو به ایشون دادن که به همسرش ارتباطی نداره، چون هر کسی ملک خودش برای خودش ملاک، مگر اینکه دیگران بذل کنن که بهش میگن حج بذلی، یعنی مخارج حج، یکی میگه که آقا من بانی میشم خرج حجتو میدم، برو، واجبه، قبول کنه بره، این مال این. ولی نسبت به خودش، خب مادر که نفقه بچه‌هاش واجب نیست بده، که نفقه بچه‌ها بر عهده پدره. وانگهی ایشون میگه جهیزیه جزء نفقه نیست، ایشون حجشو بده، جهیزیه جزء نفقه نیست، تازه اگرم لازم باشه جهیزیه رو پدر باید تأمین بکنه نه مادر، بنابراین حج اولویت داره.
حالا ممکنه به هر صورت همسرشون شرایط مالی خوبی ندارن، بالاخره شرایط سختی داشته باشن برای جهیزیه دختر.
بله، مسائل دقیق داره جناب آقای اسماعیلی. یعنی یه وقت است که اگر این جهیزیه تهیه نشه، دختره نمیتونه شوهر کنه، ازدواج نمیتونه بکنه. اگر ازدواج نکرد میمونه، مفاسدی به دنبال داره، یعنی دیگه هیچ میشه دیگه، در آیندهم نمیتونه، اگه این پولا رو خرج کنه در آیندهم امکان اینکه این دختر ازدواج کنه نخواهد بود، اون وقت تبعات داره. بعد ببینیم تبعاتش چیه، اون وقت بسنجیم با هم. به اصطلاح میگیم مقایسه کنیم. چی رو؟ بله، حج واجب رو یه طرف بذاریم، ازدواج این دختر رو یه طرف بذاریم، وقت ببینیم که واقعا کدوم میچربه. کدوم؟ اگر جوری باشه که ازدواج اگر صورت نگیره، جهیزیه نباشه، عرض میشود که مشکلاتی ایجاد میکنه، حتی ممکن است به گناه بیفته. گاهی میگن، میگن پسرمون ما اگر زنش ندیم به گناه میفته، زنش هم بدیم دیگه حج نمیتونیم بریم. اینا رو از سنجید فرضهای مختلف.
خب وقتمون رو به اتمام هست. خانم عطایی هم صوت فرستادن، سوالشون رو بشنویم.
سلام، خسته نباشید از شما مجری محترم و آقای وحید پور. چند تا سوالی از خدمتتون داشتم. یکی این که ما چند وقت پیش برای فاتحه رفته بودیم سر قبر یکی از اقواممون. قبر بغلش روی سنگش یه سری حرفایی رو با رنگ نوشته بودن که شما پول ما رو ندادید، شما حرام خوری، ما راضی نیستیم و این حرفا. همه ناراحت شدیم، گفتیم که خب شاید این بنده خدا اصلا کسی نخود این حرفا رو بدون راجبش قضاوتای بشه و نمیدونم چطور شد ما تصمیم گرفتیم گفتیم اینا رو پاک کنیم، گناه داره و اینا. بعد از چند روز که فکر کردیم گفتیم خب شاید نباید پاک میکردیم، یه عذاب وجدانی اومد به همون. حالا نمیدونم تکلیف ما چیه، ما چیکار میتونیم بکنیم، که من چطور چیکار میتونم بکنم که از این فکر نجات پیدا کنم. سوال دومم هم این که من توی ورق توی دفترچه یه سری قرآن مثلا میشینم تمرین میکنم، مینویسم آیه های قرآن رو. خواستم ببینم که برای اینکه اینا رو از بین ببرم چیکار باید بکنم؟ اینا رو باید با محلول شستشو بیرنگشون کنم؟ باید داخل رودخونه بندازم؟ چیکار میتونم بکنمش؟ و سوال سومم هم این که من روی صندلی نماز میخونم، وقتی که از قیام میخوام برم، از رکوع میخوام برم به سجده، در حالتی که ما صندلی نداریم راحت میتونیم بریم سجده کنیم، ولی روی صندلی اول باید بشینیم بعد سجده بریم. این حالت مشکلی نداره؟ ممنون میشم از اینکه سوالای منو جواب بدین. عطایی هستم از تهران. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از خانم عطایی. وقتمون محدوده، سریع سوالا رو جواب بدین. توضیح دادن که حالا سر قبر رفتن نکته نوشته شده بود
پاک کردن. پاک کردن از وجدانم نداره. در صورت کسی که از دنیا رفته اگرم واقعا خلافی کرده، حق نداره کسی بیاد این خلاف رو بر ملا بکنه.
آبروشو دارن میبرن دیگه.
حد که حرمت مؤمن حرام است، چه زنده است چه مرده است، این معلومه. نباید اون کار میکرده. شما آمدید آبروی مؤمن حفظ کردید، پاک کردید، یعنی آثار رو برداشتید، حفظ آبروی مؤمن میت بشود، کار خوبی هم کردید، از وجدانم
لازمه مثلا مسابقه بگن که من هم چیزی نوشته شده بوده، شاید طلبی چیزی کسی داره و این سا.
اون که به عهده ایشون نیستش که
لازم نیست بگم. بعد گفتن قرآن رو می‌نویسن روی کاغذ، اینا چجوری محوش بکنن از بین ببرن؟
اگر واقعا دسترسی دارن که میگه آب دسترسی دارن، یه جایش مثلا توی یه روستایش جایش مثلا فرض کن یه آبه، میذارن تو آب و آب میبردش و بعدم محو میشه اصلا. اما اگر نمیتونن، همین بازیافت‌های فعلی که میدن بعد میره خمیر میشه تبدیل میشه به کاغذ، اینم حد که حرمت نیست، اینم اشکالی نداره.
یا میتونن اگرم تو این دست قضیه دستونه دفن بکنه یه جایی تو
بله بله باغچه‌ای دارن، اصلا باغچه هم باشه اینو ولی چیز بکنن زیر خاک، اینا رو لوله بکنن زیر خاک، آسون ترین کارش زیر خاک.
گفتن نماز روی صندلی میخونن، برای رفتن به سجده اول مینشینن بعد میرن.
همینطوره نماز معمولی هم که ما میخونیم همینه. شما وقتی رکوع میرید بعد از رکوع میایستید، کاملا صاف میایستید، کاملا صاف میایستید، بعد میرید سجده. نه اینکه رکوع یه دفعه شیرجه که نمیریم، بریم به سمت سجده. حالا پشت میزم که شما نماز میخونید رو صندلی خم میشید رکوع، خب بعد این به جای همون ایستادن است، به جای اون ایستادنی که ما انجام میدیم شما صاف میشینید بعدم میرید سجده.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما. حالا اگر از صندلی پایینم بیان بنشینن برن، چون من احساس کنم اینجوری منظورشون،
اونم همینطوره، اونم اشکال نداره، اونم همینطوره. یعنی میخواد روی زمین حفظ موزه رو بذاره سجده کنه، اونم باز باید صاف بنشیند
خب. خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور و تشکر از تک تک شما دوستان عزیز. این ایام بر همتون مبارک باشه، در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه. دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك يا طول وتمتعه رحمتك يا أرحم الراحمين.